بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در مطلب سوم از مطالب مربوط به سب، سه نکته کوتاه رو که مربوط به اطلاقات ادله هست اشاره می کنیم و بعد در مطلب چهارم وارد مطالب مهمتر میشه. نکته اول، آیا سب از مفاهیم قصدیه است یا از مفاهیم قصدیه نیست؟ به این معنا که فرض کنید شخصی قصد سب و اهانت نداره ولی قول او عرفاً مصداق اهانت است. اگر سب و اهانت از امور قصدیه باشد، معناش اینه که در این مورد لا یصدق عنه اهانتو، لا یصدق عنه سب. لذا مثلا حکم حرمت هم نداره. اگر از امور قصدیه نباشد، در تحقق عرفی او صدق عرفی کافیست، ولو گوینده قاصد اهانت هم نباشه ولی عرفا صدق اهانت کنه، مصداق سب است و حرام است. عرض می کنیم که ظاهر این است که سب و اهانت از عناوین قصدیه نیست بلکه از عناوین عرفیه است. به این معنا که عرف وقتی به عمل افراد یا قول افراد نسبت به دیگران نگاه میکنه، مهم این است که آیا این فعل و قول عرفاً یصدق علیه انه اهانتون ام لا یصدق علیه انه اهانتون. نگاه عرفی اینه به خلاف مثل صلات مثلا که اگر بلا قصد کسی رو به قبله بیسته اعمال صلاتی انجام بده، بعدن بگوید که من اصلا قصد نداشتم، غفلت داشتم، عرف میگه لا یستقو انه صلاتو. ولی در امثال سب و اهانت و اینها ولو قاصد نباشد، عرف میگه این فعل تو اهانت بود به فلانی، این قول تو اهانت بود به فلانی، تدارک کن، ولو قصد نداشته باشی. لذا ظاهر امر این است که سب و اهانت و امثال این عناوین از امور قصدیه نیست، ملاک صدق و عرفیه. ولو قاصدم نباشد، اگر عمل عرفن برش اهانت صدق کنه تبعات اهانت رو داره، اگر لزوم تدارک داره باید تدارک کنه و امثال اینا. خب در بحث حرمت تکلیفیش باید اینجا دقت کرد، بحث کرد که آیا خود این غفلت داشته مثلا نمیدونسته این عنوان برش اهانت صدق میکنه، جاهل قاصر بوده، جاهل مقصر بوده، یا نمیدونسته این اهانت، یا نه اونایی که میگه در شبه موضوعیه براعت جاری میشود برای خودش براعت جاری کرده، گفته این من شک دارم اهانت یا نه، براعت جاری کرده ولی عرفاً بعدن مصداق اهانت بوده، بعدم میگه فحص در شبهات موضوعیه که لازم نیست، اونایی که در اصول میگن لازم نیست مطلقا فحص در شبهات موضوعیه، میگه آقا بر من تکلیفی نیست، اما سایر آثار وضعی حالا یک جایی در یکی از مطالب خیلی خوب توضیح خواهیم داد، اما سایر آثار وضعیه را که خواهد داشت، اگر اهانت تدارکش لازمه، لزوم تدارک اگر صدق و عرفی اهانت کنه ولی حرمت تکلیفی در او حال نداشته برش، ولی لزوم تدارک هست، باید بر استلزاب طلبه و امثال اینا. وقتی که عنوان قصدی نبود ممکنه حرمت تکلیفی رو به یک انحای اثبات کنیم ما، ولی سایر تبعات و آثار هست. حالا توضیح بیشتر باز در یکی از مطالب نسبت به سایر آثار غیر از حکم تکلیفی اشاره خواهیم کرد. این یک نکته. نکته دوم این است که لا شبهت در این که در صدق سب و اهانت حضور مسبوب دخیل نیست، لا فرق در حرمت سب بین این که در حضور مسبوب باشه روبروش او رو سب کنه یا در غیاب مسبوب باشه، بر هر دو سب و اهانت صدق میکنه. در صورت غیاب مسئله اغلظم هست، سختر و شدیدترم هست، چون اگر در غیاب کسی رو سب کنه از دو حال خارج نیست، ذکر یک فردی میشه بگه او که شارب الخمره، او که تارک الصلاته، از دو حال خارج نیست، یا این صفت در مسبوب هست یا نیست. اگه در مسبوب این صفت باشه غیر از سب، عنوان غیبت هم صدق میکنه، که حالا در بحث غیبت مفصل خواهیم خوند نقصی عیبی مشکلی که در او هست پشت سرش بره بگوید، حالا استثناءات چم جدا، این میشه غیبت. خیلی هم نکوهش شده در روایات. خب اینجا اگه اون صفت در این فرد هست، هم صدق سب میکنه و هم صدق غیبت میکنه، گناه اغلظ. و تارتن اون صفتی که با اون صفت سب شده از شخص غائب در اون نیست، اضافه بر سب تهمت هم هست، که تهمت هم گناهش خیلی غلیظه. بله؟ نه حالا الان گفتیم موارد استثناء جدا دیگه، شما موارد استثناء رو نگاه نکنید، موارد استثناء توجه داریم. اگر تجاور داره حالا در سب هم میرسیم، ما مستثنیات سب رو در یکی از مطالب بررسی میکنیم. یکی از مستثنیات سب مثل غیبت ممکنه تجاهر باشه، این رو اشاره میکنیم، بحث میکنیم. اون صفتی رو که به اون متجاهره اگر بهش بگه یا سبم صدق میکنه یا نه، اینم بحث میکنیم. بله ممکنه سبم صدق نکنه و غیبتم صدق نکنه، جز مستثنیات باشه، اون بحث آخره. فرض اینه حالا اون صفت مستثنیات جدا اشاره کردیم، اونا رو بذارید کنار بعد بررسی میکنیم. فرض متجاهر نیست، اهل بدعت نیست، سلطان جائر نیست، مقابله به مثل نیست، مستثنیات رو میگیم، از اینا نیست. یه فرد مؤمنی است، حالا یک بار گناه کرده، شرب خمر کرده، میگه فلانی، فلانی که شارب خمره، فلانی که نسبت به پدرش اینجوری کرده، فلانی که اونجوریه، و بالاخره جز مستثنیات هم نیست، یا این صفت در او هست یا نیست. اگه باشه یستقا انه سب و غیبت، اگه نباشه یستقا انه سب و تهمت، اغلظ میشه بالاخره. اینم نکته دوم. پس بنابراین لا فرق در سب بین این که مسبوب حاضر باشه یا غائب باشه، بلکه در مواردی در غیبت اغلب شخص اونم اشاره خواهیم کرد. سب کنید آیا در مثل سب و غیبت و امثال اینها اگر کسی حدیث نفس کنه یا یک چیزی بگوید که هیچکی نباشه، اگر مقصودتون اینه مخاطبی نداره، فلانی اذیتش کرده میاد تو خونه، هیچ کس نیست، پرونده رو میزنه زمین، شروع میکنه ناسزا گفتن به زمین و آسمان، از جمله اون آقای قاضی مثلا، هیچ کس هم نیست، هل یستقا انه سب بون، یه هم تو سب هم تو غیبت مطرح، اشاره خواهیم کردینم. اگه مقصود این، باز تو ذهنتون خصوصیاتی اینا رو اشاره خواهیم کرد، سب و نفس چه اشکال داره، آیا عیب داره یا نه؟ آقا بهش شروع میکنه سبابی کردن، میگه بله اگه من با تو شریک نمیشدم که اینجوری نبودم، خودش رو سب میکنه، او گفته اینم میگه، خودش رو سب میکنه، اگر من اینجوری نمیبودم که با تو ازدواج نمیکردم، اگه من اینجوری نمیبودم که این سب و شخص نفسه او چجوریه؟ آیا اطلاقات ادله سب شامل میشه؟ لا تسبو شامل میشه، میگه خودت هم سب نکن، یا نه انصراف به غیر داره؟ آیا دلیل دیگری داریم برای که سب و نفس حرامه یا نه؟ اینا هم اون نکات کناریست که یکی یکی متعرضش میشه. بله؟ حالا اون آثار وضعی ببینیم اگر حکم تکلیفی داشته باشه آثار وضعیش هم ثابته، اما اگر ادله سب انصراف از این مورد داشته باشه، دلیل دیگه هم نداشته باشیم، حرام نباشه، وقت چه اثر وضعی داره. اینا رو باید بررسی کنیم ببینیم چه جوره. خب اونا که بله بله، حالا اونا آیا به اطلاقاتش میشه تمسک کرد اینجا یا نه، در جای خودش باید اشاره کرد که عرض کردیم اشاره خواهیم کرد انشاءالله. پس اینم نکته دوم که حضور مسبوب در حرمت سب دخیل نیست. نکته سوم که بارها اشاره شده است، در عناوینی مثل اهانت و تحقیر و تنابز به القاب و امثال اینا، چون از امور عرفیه هست و عرف ها متفاوت است، به تبع تفاوت عرف ها موضوع و حکم متفاوت میشه. مثلا فرض کنید الان در اروپا به یک کسی بگم فلانی شارب الخمر، حواستون باشه، صدق اهانت نمی کن، همه شون غالبشون همینن، اهانت تلقی نمیشه اصلا، اهانتی نیست، بگی شارب الخمر، اهانتی نیست. اما همین جمله را در بلاد اسلامی نسبت به کسی به کار ببرم، اوی صدق اهانت میکنه. خیلی افراد بغضا و کراهت دارن نسبت به این که بهش برای کارم انجام بده، نسبت به این که بهش بگن شارب الخمره، این ناراحت میشه، بغضا و کراهت داره، مصداق اهانته. پس بنابراین ممکنه این عناوین عرفیه در عرفهای مختلف متفاوت باشه. حتی اشاره خواهیم کرد بعضی از کلمات فی نفسه ممکنه معنای اهانت داشته باشه، اما به شکلی در یک عرفی به کار رفته است که منسلخ از اهانت شده، دیگه عرف این کلمه رو اهانت حساب نمی کنه. اگه داشته باشیم همچین مواردی، خب عیبی نداره، بالاخره مصداق اهانت نخواهد بود. لذا نکته سوم هم این شد در این مطلب که اهانت و تنابز به القاب و امثال اینها چون از امور عرفیه است و عرف ها متفاوت است، ممکنه یک جمله در یک عرفی مصداق اهانت باشه، در عرف دیگه مصداق اهانت نباشه. لذا در اون عرفی که مصداق اهانت حرام باشه، در این عرفی که مصداق اهانت نیست حرام نباشه. نه، ملاک ظاهر امر این عرفه، یعنی عرفی که در اون عرف دارن زندگی میکنن، عرفی که در اون عرف دارن زندگی میکنن، اینا تعایش میکنن. نه هر دو دیگه، وقتی ملاک هر دویه، حالا یا قائله مثلا، چون حکم عرف رو میخوایم نسبت به او بگیم او حکم حرمت داشته باشه، ممکنه ملاک عرفی باشه که اون قائل داره مطرح میکنه مثلا. خب اینم مطلب سوم، این سه نکته رو اشاره کردیم، بگذاریم. مطلب چهارم مطلب بسیار مهمی است که ما فقط طرح میکنیم و بعضی از زوایای مطلب رو اینجا اشاره میکنیم، تفصیل مطلب رو به علتی که الان توضیح خواهم داد موکول میکنیم به بحث غیبت. از محرمات الهی بحث غیبته. این تفصیل این مطلب چهارم، چون مندک با روایات غیبته، باید بعد از بررسی روایات غیبت به تفصیل اونجا بررسی کنیم. مطلبم خیلی مهمه، ثمره‌ام زیاد داره، الان اشاره میکنیم ذهنتون مشغول به این مطلب باشه. و اون مطلب این است که ما در بررسی روایات اشاره کردیم سه عنوان متعلق سب واقع شده است و صناعت علم اصول اقتضا میکنه که فی نفس این سه عنوان نمیتونن مقید و مخصص دیگری باشن. ما گفتیم یک قسم ادله داریم سب الانسان حرامون، بلکه کسی ممکنه یکم بالاتر بره بگه از جهتی سب کل شیئن حرام، حالا سب الانسان حداقل حرام. این قسم ادله. قسم دوم سب المسلم حرام، مسلم کسی که شهادتین. سوم عنوان سوم سب المؤمن حرام غلیظ. ما در وقت بررسی روایات میگفتیم آقا از نظر صناعت اصولی این سه طائفه مثبتاتند، لذا طائفه دوم و سوم نمیتونه طائفه اول رو تقیید بزنه. طائفه سوم از نظر صناعت اصولی نمیتونه طائفه دوم رو تقیید بزنه فی نفسه، که بعد نتیجه بگیریم فقط سب المؤمن حرام.
قسم اول شامل کافر میشه؟
بله، حالا شامل کافر میشه، کدوم قسمش مستثنای اونا جای خودش. حالا دقت کنید، بحث این است که آیا از ادله پیرامونی می توانیم استفاده کنیم که یا طائفه اول یا طائفه دوم حتی تقیید خوردن؟ آیا همچه ادله پیرامونی داریم که از این ادله پیرامونی چنین استفاده کنیم که آقا یه وقت اینجوری بگیم، بگیم آقا از ادله پیرامونی استفاده می کنیم که سب المسلم و المؤمن حرام، سب کافر اشکال نداره، یه مقید بیرونی درست کنیم او رو بیاریم طایفه اول رو تقیید بزنیم یا حاکم بر طایفه اول باشیم، و یا بالاتر طائفه دوم رو هم یا تقیید بزنیم یا یه انصراف براش درست کنیم، بگیم آقا درسته شما یه طائفه روایت داشتید میگفت سب المسلم حرامون، ولی نخیر اینجوری نیست، ما یه طائفه روایات یا ادله داریم که حاکم بر این طایفه دوم است. میگه آقا سب و بعض المسلمین اشکال نداره. عملا نتیجه بگیریم آقا فقط سب المؤمن حرام. این بحث بسیار مهمی هم است، خیلی پرثمره هم است، حرف و سر و صدا هم زیاد داره. دقت کنید، جمعی از فقها به مناسبت این بحث رو در بحث حرمت غیبت مطرح کردم. وقتی ادله حرمت غیبت بررسی می شود، برخی از فقها با یک ادله پیرامونی میگویند فقط مستفاده از ادله این است که غیبت مؤمن حرام است، غیبت غیر مؤمن اشکال نداره، کافر باشه به جمیع اقسامی، کافر حربی، کافر معاهد، کافر مستعمر، هر نوع کافری باشه، مسلمان فقط و فقط مؤمن و شیعه اثناعشری غیبتش حرامه، سایر طوایف اسلامی اشکال نداره. بحث سبه مع الغیبه من واد واحد است و حتما در این مبحث باید روایات بحث غیبت هم بررسی بشه. بحث خیلی مهمی هم هست. ببینید اینجا من فقط اشاره میکنم، اصل بررسی و تفصیل مبحث رو موکول میکنیم به بحث غیبت. میخواستیم متعرض بشیم، دیدیم 10 جلسه 12 جلسه باید ما روایات غیبت رو اینجا بررسی کنیم، ما دوباره اونجا میرسیم بس، گفتیم حالا موکول میکنیم اونجا. فقط من اشاره میکنم به نگاه های بعضی از فقها، تو ذهنشون باشه مطالعه کنید. تو بحث غیبت باید مفصل، ما شاید 30 جلسه 25 جلسه بیشتر باید بررسی کنیم بحث رو و به یک نتیجه ای برسیم. بله؟ باشه میرسیم. حالا الانم یه مختصر اشاره میکنم به همه این زوایا، در جای خودش میرسیم. ما همه اینا رو میخواستیم اینجا متعرض بشیم، الان فقط یک صورتی از مسئله اشاره میکنم. باشه، ریزکاریاش قبول دارم، اصلا میتونیم اینا رو من وادن واحد بگیریم یا نه؟ به چه دلیل اینا من وادن واحدن؟ اگه من وادن واحد نباشن، آیا غیبت تفاوتش با سب چیه؟ اینا بحثای خیلی مهمی هم است، حالا دیگه جای خودش. حالا ببینید در مطلب چهارم ما، من دو نکته اینجا اشاره میکنم، مورد تأمل قرار بدید تا بحث جای خودش. نکته اول، نکته اول این است که ما در جای خودش باید بررسی کنیم آیا انسان به ما هو انسان صرف نظر از نحله فکریش مرتد، کافر، مسلمان، شیعه، بودایی، هندوی، آیا از ادله برای انسان به ما هو انسان حقوق یا کرامتی استفاده می شود که ما یک اصل کلی درست کنیم؟ کل انسان محترمون الا من خرج بالدلیل. این اصل کلی رو تثبیت کنیم، بعد دنبال الا من خرج بگردیم. این بحث بسیار مهمی است، در مباحث اجتماعی امروز هم خیلی آثاری برش مترتبه. در فقهای متأخر یکی از تلامذه امام بحث کرده این تحت مثلا حالا عنوان کرامت ذاتی انسان، حرفایی هم گفتن، قسمت زیادی از او حرفا قابل مناقشه است. که این باید بحث بشه، بررسی بشه، اون ادله گفته شده غیره، اینا همه کنار هم گذاشته بشه. این یه بحث که خیلی مهم است. اون وقت همینجا دقت کنید از این بحث که کسی فارغ شد به هر نتیجه ای رسید، اون وقت اگه دنبال مخصص و مقید بگرده، آیا ما ادله‌ای داریم که کفر مطلقا این کرامت انسان رو ساقط میکنه؟ حالا هر نوع کفری، کفر این کرامت رو از بین میبره، لذا دیگه انسان کافر این کرامت رو نداره. وقتی اون کرامت رو نداشت، سبش عیب نداره، غیبتش عیب نداره، ممکنه کسی پا رو فراتر بذاره بگه تهمت زدن بهشم عیب نداره مثلا. این باید بررسی بشه، بحث بشه در جای خودش. این یک نکته که نسبت به کفار مطرح است و با اون اصل کلی چه کار کنیم و بعد استثناء چجوریه. آیا کافر عربی مستثناست اگه اصل کلی داری؟ مطلق کافر مستثناست؟ این بحث مهم. نکته دوم این است که از کافر که بگذریم، آیا اطلاقات ادله‌ای که میگوید سب المسلم حرام، آیا این ادله به اطلاقها باقی است یا نه ما دلیل حاکمی داریم، مخصصی داریم، مقیدی داریم که اون مخصص و مقید میگه فقط سب المؤمن حرامه، غیبت مؤمن حرامه و غیر مؤمن اشکال نداره. شما اینجا ببینید، من به طور مختصر سه مطلب رو که حاکی از یک نگاه است اشاره میکنم، هر کدومش قابل دقت، قابل بررسیه و خیلی هم بحث داره. مطلب اول، احد اعلام قدس الله روحه الزکیه در بحث غیبتشون در مکاسب محرمه، عبارتش اینه: از ظاهر اختصاص الحرمت به غیبت المؤمن فیجوز اغتیاب المخالف الا ان تقتضی التقیه او غیرها لزوم الکف عنه. روایات غیبت رو میارن، عنوان اسلام درش هست، می‌فرمان ظاهر این است که حرمت غیبت به مؤمن اختصاص داره، مخالف رو میشه غیبت کرد. حالا بعد میگیم دیگه، سبدم من وادن واحده، با توضیحاتی که جاش باید بگیم. حالا نکته آقای مظفریم که آقا بله باید اثبات کنیم من وادن واحده، اینا می‌فرمان نه، مگر این که تقیه یا غیر تقیه مصلحتی باشد که لازم باشه کف از غیبت مخالف، که سبم همچنین. بعد ایشون وارد میشن یه توضیحی دارن، میفرماین اولا ما که میگیم غیبت مخالف جایز است، نه مثل بعضی از اخباریین که صاحب الحدائق بگیم اینا اصلا مسلمان نیستن. نخیر، ما میگیم اینا مسلمان هن. ملاک اسلام شهادتین است و اینا شهادتین میگن، مسلمانن. لکن دقت کنید، ایشون میفرماید ادله حرمت غیبت از مخالفین انصراف داره، شامل اونا نمیشه. چرا؟ توضیح میدم. ایشون میگن ادله‌ای که میگه غیبت مخالف، میگه غیبت حرام است، سه طائفه است. یک طائفه رسما میگه غیبت مؤمن حرام است. خوبی که شامل مخالف نمیشه، معلوم این که حسابش جدا. طائفه دوم روایاتی است که مفادش اینه لا تغتب اخاک، از برادرت غیبت نکن. ایشون میفرماید اینم که شامل مخالفین نمیشه، لعدم الاخوه بیننا و بینهم بعد وجوب البراءت عنهم و عن مذهبهم و عن ائمته كما تدل عليه الاخبار و يقتضي اصول المذهب. میفرمان اون روایت این که میگه لا تغتب اخاك، اینا که برادر ما نیستن. وقتی ما در روایات داریم که از اینا براعت بجویید، از مذهبشون براعت بجویید، از ائمهشون براعت بجویید، نه کدوم برادری بین ما و ایناست؟ پس اون طائفه ایم که میگه برادر رو غیبت نکن شامل اینا نمیشه. طائفه سوم هم ایشون میفرماین روایاتی که میگه غیبت المسلم حرامون، ایشون میفرمایند در این روایات هم قرائنی داریم که مقصود از این مسلم مؤمن است. مثلا چه قرینه ای؟ ایشون دو تا روایت رو مطرح میکنن. میگن همون روایتی که در صدرش میگه غیبت المسلم حرامون، بعد در ذیلش آمده است قلت یا رسول الله و مل غیبه قال ذکر که اخاک به ما یکره. زیدش میگه آقا صدر میگه غیبت مسلم حرامه، بعد از پیغمبر صلی الله علیه و آله آقا غیبت یعنی چی؟ حضرت این که برادر دینی تو یه جوری ذکر کنی که بدش بیاد. میگه باز ببینید اخاک این یا آمده این زیل صدر رو تغییر میزنه. وقتیشون نتیجه میگیرن که غیبت المخالف هیچ اشکالی نداره. نپرسیدید کیه اینا؟ حضرت امام. حضرت امام در مقاصد محرمه.
تو یه تعبیر دیگه هم دارن، اخوت بیننا و بینهم لوجوب البراءت من،
همین دیگه الان گفتیم همینه دیگه. میگن وقتی که ادله داریم میگه براءت از اینا لازمه، وقتی دلیل داریم میگه از مذهبشون براعت بجوید، از ائمهشون براعت بجوید، کدوم برادری؟ کدوم برادری؟ حالا یکی یکی بگید. بله بله دیال ادامه شو نخوندیم، فعلا تا همینجا بس. چی؟ عوض شده نظرشون؟ حال بیارید عیبی نداره ببینیم چی نظرشون عوض شده یا نه. خب ببینید این یک نگاه هست، این رو باید بررسی کنیم جای خودش، این رو دقیقا بررسی کنیم، بحث کنیم، چاره ای نداریم. بالاخره اینجا نگاه فقهی خودمونه، باید بررسی کنیم ببینیم چی جوره، همین جوره نیست، ادعا درسته، روایاتش چی جوره، این باید بررسی بشه. این یک نگاه. خیلی خوب، حالا گذشت. دو تا مطلب دیگه هم از بعض اعلام دیگه است، اونا رو هم اشاره کنیم و بعد تفصیل بحث در کتاب در مباحث غیبت. ولی کلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. رسول الله صلی الله علیه و آله.
وی حقوق طبیعی انسان از همین نگاه کرامت
نگاه کرامت فلسفه غرب هست، مباحث
جامعه شناسی
هست، بحثای مختلف هست و میدونید کسی که در این اواخر خیلی بحث رو گسترش داده آقای منتظریه و بحثاشون هم قابل مناقشه جدی در جای خودش هم باید دیگه ما الان دیدیم اگه بخوایم از کدام بخوایم وارد بشیم یک 30-40 جلسه باید بریم تو غیبت دوباره بیایم اینجا دیم. حالا اونجا همه این بحثا رو انشاءالله عمر حیاتی باشه ما بحث میکنیم اون قانون کرامت انسان رو ببینیم واقعا لقد کرمنا بنی آدم آیا ببینیم واقعا دلالت میکنه بر این معنا دلالت نمی کنه بر این معنا
خودش بحثی نیست طلبی که واقعا این بحث
بله. 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 اونم
از فقه
سوال من همین بود که وهابیه کرامت مسلم بودن را خوب از ببین بره این دیگه
حالا میگیم سید دلیلی دو بعضی از اینا که اصلا اونایی که مقصرن میفهمن که خارج از اسلام هم هست
خودی همون دیگه
بود از این شکی نیست اونی که میداند که نبی گرامی اسلام ولایت امیرالمومنین رو گفته است و داره انکار میکنه اون خارج از اسلام او رو به عنوان کافر شما بگید
هر عالم مخالفی
هر عالم حالا اونا بحثای جدیه آیا لضرورته نست که حکم نجاست برشون بار نیست واقعا یا نه یا لاسه یا نه بار هست واقعا بار نیست واقعا بعد هر
برابر قبیله اطفال هر میداند و المائلین
حالا برسیم آیا ببینیم جاهلهای قاصر رو روایات معتبر داریم که میشه اونا رو اینا عرض کردم این که جاش باید بحث بشه اینه نسبت به جاهل قاصر آیا ببینیم روایات معتبر داریم آیا اطلاقات شاملش میشه شاملش نمیشه از اون بر معارض داره روایاتی داریم که میاد خدمت امام عرض میکنه آقا فلانی عقیده ما رو نداره ولی اهل بیت رو دوست داره میتونیم مثلا غیبتش کنیم یا چنین و چنان یا احترامش کنیم حضرت میفهمد فعل جمله احترام داره اینا روایات متعارضه باید همه رو بررسی کنیم یعنی جای یک کار اجتهادیه واقعا
معنای جاهل قاصر هم خودش باز دوره
خیلی خوب عیبی نداره ابن نداره اونا رو
معنای جاهل قاصر
بله
اینو اگر که چند وقت وارد بشید خیلی
درسته
بعد بس حقوق بشر اینا خیلی
عالیه
مباحث زنده ای ولا
خاطر اصلا قشنگ رو داره تعطیل نکنه هر مباحثی که درشون میاد ما دارم مزخرفیم
خیلی بسته این پنجشنبه مون از ساعت 6 صبح میتوره گعده بود
رو چهارشنبه فرض یاد
شدن سب به تهمت یا غیبت
میرسه
دو گناه مرتکب میشه
حالا آیا تداخل دو گناه یا نه اینا از باید ظاهر روایات اینه که دو گناه حالا تداخل میکنه تداخل نمیکنه اینا بحثش جای خودش
بین این دو تا قائل میشه
بین چی
بین غیبت و سب اون بحثی اصلا میشونه که حتی نه غیبت نه میگه اینجا باید وقت
قصد دخیل
هستش
باید به همین معانیست و الا اگر عملی انجام بده لولا عنوان ثانوی و عرف برش قائل باشه که این اهانته همونجا امر به معروف واجبه همونجا امر به معروف واجبه
همونجا عرف داره اشتباه میکنه چرا که چون خدا هم اجازه داره وقتی یه معذوریتی داره
نه بس معذوریت جدا شد بس معذوریت قبول داریم وقتی معذوریت نیست وقت معذوریت نیست اگر عرف تلقی اهانت میکنه ولو این آقا قصد اهانت نداره عرف زجرش بکنه درسته و شاهده لذا خود اینها علامت اینه که من العنامین القصدیه نیست ولو قصد نداشته باشه اهانت یست قانه
یعنی اگر از ناهم کلمه این صادر بشه که
نه حالا ببینید باز اون شکلی که تکلیف
قفلت
بله قفلت
اراده میشه که بله. اراده نداره
بله. تفاوت میکنه بین اینا این حالا نکته آقای مظفری واقعا این بحث حقوق طبیعی و قاعده کرامت ذاتی انسان این بحث بسیار مهم است و در امروز هم خیلی حواشی مختلفی داره. متاسفانه بعضی از نوشته ها هم دیدم سوء استفاده شده از این قاعده، سوء استفاده عجیب و غریب شده از این قاعده. می طلبد، حرفش درسته که حرف آقای مظفری که آقا چند خدا خیلی بخواد بحث بشه، باید سه ما چهار ما رنگ ما بحث بشه نسبت بشه حرفایی که آقای منتظری داره، ادله‌ای که ایشون داره قابل مناقشه، اونا باید بحث بشه، بررسی بشه. در آمدن گشتن در کلمات بعضی از متقدمین یه دو سه نمره پیدا کردن، صدر و ذیلش ندیدن، بدون دیدن اون صدر و ذیل آمدن همین کارهای کامپیوتری امروز که میزنه یه چیزی میگه ببین آه. ببین محقق ثانی در کجا میگوید اگر نمیدونم خواستی وقف کنی بر اهل ذمه میتونی وقف کنی لکرامت، مثلا نه جمله بالاشو دیده نه جمله ذیلشو دیده، آیا کی باید این وقف رو انجام بده، مسلم یا غیر؟ نه گفتن کرامت. بحث مهمی است، تو مباحث سیاسی هم ازش خیلی استفاده شده است، ولی حالا دیگه کجا و کی باش میکنم سامنه رو کی دنم احوالش الله.
مقام معظم رهبری در بحث خارجش همین بحث طهارت ذاتی انسان رو ثابت کرده که رفته و ایرانیشون فتوا داده بود که ارمنی ها پاکن، نجس نیستن، همین طهارت ذاتی. مقام حضرت امام هم در کتاب کشف الاسرار خیلی چیزا آورده بود، اما بعد دیگه ممنوع شد، الان چاپ نمیشه.
ولی اینا کتاب مکاسب محرمه امامه، نه کشف الاسرار.
خب منظور اینه که در اونجا خیلی چیزا داشت که اجازه تو مرد، اما بعد تشکیل نظام خب فتوا عوض شده.
درستم است. ما هم بررسی میکنیم انشالله به جاش برسیم. اولا آیا اولا و به ذات صرف نظر از داشتن حاکمیت این مطالب درسته یا نه؟ ثانیا علا فرض درست بودن بعضی از این مطالب، خود امام هم توجه دارن در یک جمله از اقتصال غیبه او غیر و ظالم، آیا حکم ثانوی اینا چی میشه؟ اینا باید بحث
وحدش با این مسائل
همین دیگه چرا اصلا طرح کردیم؟ به علت اینکه شبهه در اطرافی زیاده. همین امروز من امسال آخر ماه رمضان در مشهد یک گهده با دو سه نفر از فضلای مشهد آمدن به اسرا بوده ما حرم فقط میام 11-12 شب حرم بیایید سر مسئله گوهرشاد حرف بیدیم. دیدم به جد دارن هم یه عرفار مطرح میکنن و نجاست مخالفین و چنین و فلان و اینا بحث بشود، کاملا بررسی بشود. عنوان اولیش بله، عنوان اولیش چیه، عنوان ثانویش چیه، با عنوان اولیه چکار کنیم، با عنوان ثانویه چکار کنیم. بحث های مهمی هم است، با برهان و استدلال. بعد همین نتیجه ایره که میخواییم بگیریم همینه که الان نه به مصلحت بعضی از این امور، حالا دیگه میرسه میشون
دو تا نظر مقابل هم.
بله
امام و اون طرف از اقصاب علما اگر بخواییم نوشته یک کسی بنویسه دوم یکی از این اقصاب از علما بررسی میشه مقایسه ای.
شما مقایسه ای که بخواید دیگه باید فرقی نداره در هر مسئله محققین باب باید مورد مناقشه قرار بگیره. حالا در همین مسئله آخر فردای درسی هم اشاره میکنیم، صاحب جواهر مطلب داره، آقایی مطلب داره، امام مطلب داره، اینا تقریبا من وادن واحده. مطلب از امام خوندیم، آقای خویی نظیر امیر رو داره، صاحب جواهر نظیر امیر رو داره. خب در مقابلم بعد جای خودش تو بحث غیبت بحث میکنیم. بله حالا الان کسی که آقای صدر یک جای اشاره ای داره که یخالف و این مطلب رو، مقام رهبری یک اشاره ای دارن یخالف و این مطلب رو، شاید بعضی دیگه هم باشن یخالف و این مطلب رو.
غیبت و اینا کنار هم همشون با هم سب و غیبت و اینا عنوان اهانت میشه
خب ممکنه، لذا ما گفتیم که سب اخص از اهانته، ممکنه یه مورد اهانت باشه سب نباشه. بله اهانت فعلی باشه و قولی نباشه مثلا.
نه همه این زیر مجموع سب و غیبت و بقیه چیزا نه امور کلیش اهانت
باشه. نه ممکنه حتی غیبت در موردی صدق اهانت هم نکنه ولی غیبت صدق کنه، تساوی بینشون نیست. نه تساوی بینشون
مطلقم نیست،
ممکنه بین بعضی از این عناوین عام خاص مطلقه، بعضی از این عناوین عامین من وجهن، مثل عیسی که دیروز اشاره کردیم. نه اهانت، نه ممکنه اهانت رابطش با بعضی عام خاص مطلق باشه، با بعضی عام خاص من وجه باشه. یه قسمتش جوابگوی، یه قسمتش نه. ممکنه یک نگاه های اخلاقی اغلظ این باشه، یه قسمتش که جوابگوی کامل، یه قسمتش که جوابگوی. الان میگه حسد نکنید، سب نکنید، غیبت نکنید، اهانت نکنید، تهمت نزنید. اگه عمل کنید، من خودم میگم، اگه وقتی مباحث سیاسی شد همه اینا رو فراموش نکنید، یعنی مجوز نگیریم که حالا که بحث سیاسیه غیبت جایزه، تهمت جایزه، اتهام جایزه، همه اینا دیگه جایز میشه برام. اینا همه بار اخلاقی هم داره برای خودش. بله ممکنه یک جای بار اخلاقی اغلظی باشد که از فقه بالاتر باشه. معذرت
تشخیص
اینکه
یک
عنوان قطعیانه
چیه؟
یعنی
اگه
کلا
تو عناوین
مکتوب معرفه باشه، قرائن پیرامونی هیچ، ما عنوانی نداریم، یه اصلی هم نداریم. اصل اینه که عناوین قصدی باشه، اصل اینه که عناوین قصدی نباشه. بله بله بله، قرائن پیرامونی ثم موکول اکاله با عرف. بله چون موضوع موضوع عرفیه، مگر اینکه خود شارع دخالت کرده باشه، مثلا در صلات خود شارع دخالت کرده، نه همون جا هم نمیتونیم یه اصلی درست کنیم، اصل عدم قصد است. اول کلام چه اصلیه، به چه عنوان، چه جوری، سخت این اصل بود. مومن یعنی ائمه، یعنی شیعه اثناعشری. بله بله، ما تو همون بحث غیبت به تفصیل اشاره میکنیم. امام هم یه حرفی دارم نسبت به آیات غیبت. بله که آیا ایمان یعنی چه، اونجا به مناسبت بله بحث میکنیم به تفصیل ایمان یعنی چه. بله بله بله، تو بحث غیبتی بحث کاملا، چون آقایون دیگه اونجا اینجام جای تعرض داشت، ولی آقایون دیگه اونجا متعرض شدن، حرفای اونا رو بخوایم نقل کنیم هی باید ارجاع بدیم به اونجا، گفتیم بذاریم در همون بحث مطرح
میشه.
برمایی چه
بعضی از کلیات دین، مثلا بحث ایجاد عداوت بین انسان، دشمنی بین انسان، هلاک هر سنت، اگر اینا بیاد و گاهی وقتا غیبت بین حتی کفار موجب اون بشه،
یعنی عنوان ثانوی براش درست کنید.
نه حالا عنوان ثانوی که
میشه عنوان ثانوی، یعنی اگر آمد و فرض بفرمایید الغیبت و لهم موجب این شد،
موجب عداوت،
خب بس عنوان ثانویه. و آیا بعد باد بحث کنید آیا ایجاد عداوت بین انسان ها مطلق و قبیحه، یا نه اگر آمدی ایجاد عداوت کردی بین یهود الان خیلی هم حسنه، خیلی هم خوبه. اگر ایجاد عداوت کردی بین یهود و نصارا که نصارا از یهود حمایت نکنه، خیلی هم خوبه، حسن داره به اشد وجه. آمد بین کفار حربی آدم ایجاد عداوت کرد، شق عصای کفار حربی شد، این من اعظم قربات الله است. اگر آمد و بین وهابیت و بین سایر مسلمان ها ایجاد عداوت کرد، وهابیت جدا کردی از سایر مسلمان،
خیلی عالیه،
اونا بحث دیگه، اونا باید دید، اونا دیگه در مقام تزاحم عنوان ثانویه، اهم و مهم، همه اون بحث های فقهی باید دوباره زنده میشه، بحث های عناوین ثانوی. بله خیلی دیگه
اولا و به ذات رو که فرمودید، این رو ما حاج آقا ایوری نگیدیم مسئله رو، میخوایید اولا و ذات با پیش از اینکه حکومتی باشه، ما چرا اولا به ذات رو در فرض حکومت نگیدیم، اونوردی مسئله رو مطرح نکنیم، یعنی اسلام با این فرض حاکمه، اولا و ذات در فرض حکومت، نه فرض غیر حکومت.
نه ما نگاه که میکنیم اولا و ذات مقصود این نیست، مقصود اینه که یک بار نگاه میکنیم بدون حاکمیت اسلامی، یک بار نگاه میکنیم با حاکمیت اسلامی. هیچی اول همه به ذات هم نداره، هر دو عنوانش دخیله. یعنی یک وقت نگاه میکنیم آقا حکومت اسلامی نداریم، حاکمیت اسلامی نداریم، یه جور نگاه. یک وقت نگاه میکنیم آقا حاکمیت اسلامی داریم، این حاکمیت اسلامی شیعی باید ثبات و بقاش باشه، باید دشمن اهل سنت تحریک نکنه بر علیه این حاکمیت، لذا باید میل اینها رو داشت، باید اینها رو داشت، باید عطوفت کرد بهشون. این نگاه آیا در غیر حاکمیت هم همین نگاه هست یا نه؟ اشاره کردیم کلی روایات باید جای خودش بررسی بشه. ما روایت داریم ان امارت بنی امیت به ظلم و العصف و الجور و ان امامتنا به رفق و تألف و حسن الخلطت و الوقار و التقیه فرغب الناس فی دینکم و ما انتم فی. ما عنوان اینجوری هم داریم ان امامتنا به رفق و تألف و حسن الخلطت. این روایات همه باید در کنار هم بررسی بشه و بعد به یک نتیجه برسیم.
معمول اینه که این برای میگیرن اولی بعد
اون رو میگیرن ثانوی. نه خیر، هر دو نگاه با این عنوان باید بحثش کرد، بدون این عنوان هم باید بحثش کرد. چرا؟ یه وقت ما حقوق حیوانات رو تو همین بحثا داشتیم، اشاره کردیم اونجا اسلام حقوقی برش قائله. بله.